اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. برنامه ای ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه ای ساعت را پیشکش میکنیم. یک روز پس از استعفای سعد رئیس اعظم لبنان، اعتراض ها هنوز هم در لبنان ادامه داره و مردم گفتن که اونا خواهان استعفای تمام مقامات حکومت و روی کار آمدن یک حکومت جدید هستن. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه همکاران نسرین محمود عزیزی و امیر ویس رحمانی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنن.
با تقدیم سلام، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان در دیدارش با مقامهای ارشد پاکستانی در اسلام آباد بر اهمیت کاهش خشونت ها در افغانستان تاکید کرده است. سفارت آمریکا در اسلام آباد امروز با نشر اعلامیه گفت که آقای خلیلزاد افزون بر دیدار با عمران خان صدر اعظم پاکستان و سایر مقامات حکومت این کشور با جنرال قمر جاوید باجوه لوی درستیز اردوی پاکستان نیز ملاقات کرده است. در این اعلامیه آمده که آقای خلیلزاد در ملاقات با مقامهای پاکستانی روی وضعیت کنونی روند صلح افغانستان بحث کرده و بر فواید اقتصادی و امنیتی که با تامین صلح می تواند در منطقه حاصل شود تاکید ورزیده است.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید از میان تمام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اخیر، محمد اشرف غنی بیشترین پول را مصرف کرده است. به اساس گزارش مالی مصارف نامزدان انتخابات ریاست جمهوری که توسط آن کمیسیون نشر شده است، بعد از آقای غنی، ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله بیشترین پول را مصرف کرده است. در این گزارش آمده است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بیش از 201 میلیون افغانی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان بیش از 20 میلیون افغانی در جریان مبارزات انتخاباتیشان مصرف کردند. به اساس این گزارش آقای غنی در این انتخابات تنها 200 هزار افغانی برای پیشبرد کارزارهای انتخاباتیش کمک دریافت کرده و منبع سایر مصارف مالی انتخاباتی آقای غنی ذکر نشده است. این در حالی است که ستاد انتخاباتی آقای عبدالله بیش از 21 میلیون افغانی کمک دریافت کرده و بیشترین کمک از سوی افراد به ویژه تاجران انجام شده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت گلبدین حکمتیار، زلمه رسول، محمد ابراهیم علی کوزی، فرامرز تمنا، شهید محمد عبدالی، احمد ولی مسعود و حنیف اتمر از نامزدانان که گزارش مصارف مالی و کمک‌های دریافتیشان را تا کنون به آن کمیسیون ارائه نکردند.
ادریس زمان معاون سیاسی وزارت خارجه به حیث سرپرست این وزارت تعیین شد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان خبر تقرر آقای زمان به عنوان سرپرست وزارت خارجه را امروز در صفحه تویتر خود اعلام کرد. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که آقای زمان تا تعیین وزیر جدید از وزارت خارجه افغانستان سرپرستی خواهد کرد. این تصمیم به دنبال استعفای صلاح الدین ربانی سرپرست قبلی وزارت خارجه گرفته شد که هفته گذشته از سمتش کنار رفت. آقای ربانی در متن استعفانامه خود نوشته بود که به دلیل تخریب و دور زدن نهادهای دولتی از سوی ریاست جمهوری افغانستان از سمتش کنار رفته است. او گفت که ایجاد نهادهای موازی با وزارت خارجه برای او غیر قابل تحمل شده بود، اما ریاست جمهوری افغانستان این اتهام‌های آقای ربانی را رد کرده است.
اعتراض تاجران پاکستانی در برابر سیاست‌های مالی حکومت وارد دومین روز خود گردیده است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
بازارها و اکثر تشبثات در سراسر پاکستان در اعتراض به افزایش مالیات در این کشور امروز نیز مسدود بود. تاجران و مالکان تشبثات در پاکستان از حکومت این کشور خواستند تا قانون افزایش مالیات و نشان دادن تذکره در داد و ستدهای مالی به ارزش 50,000 روپیه پاکستانی را لغو کند. افزایش عواید مالیاتی بخشی از شرطهای صندوق بین‌المللی پول برای اعطای قرضه 6 میلیارد دلاری به پاکستان میباشد. در خبر دیگر، راهپیمایی ضد حکومتی به رهبری مولانا فضل الرحمن، یکی از رهبران سیاسی پاکستان، امروز به لاهور مرکز ایالت پنجاب رسید. مولانا فضل الرحمن با راه اندازی این راهپیمایی خواستار استعفای عمران خان صدر اعظم پاکستان و برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور می باشد.
شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. هند، جمو و کشمیر یگانه ایالت دارای اکثریت مسلمان این کشور را روز پنجشنبه رسماً به دو بخش اداری تقسیم میکند. دهلی جدید در ماه اگست خودمختاری جمو و کشمیر را لغو کرد و گفت که این ایالت را به بخش جمو و کشمیر و بخش لاداخ تقسیم خواهد کرد. جمو و کشمیر قبلا حکومت ایالتی منتخب خود را داشت، اما اکنون مستقیما توسط حکومت مرکزی هند اداره خواهد شد. حکومت هند گفت که قرار است جی سی مورمو به حیث نخستین والی منطقه جمو و کشمیر و رادا کرشناماتور به حیث نخستین والی منطقه لاداخ روز پنجشنبه حلف وفاداری یاد کنند. لغو خودمختاری و جایگاه جمو و کشمیر به حیث یک ایالت مستقل اعتراض بسیاری باشندگان این منطقه و پاکستان رقیب دیرینه هند را برانگیخته است.
چین به ایالات متحده آمریکا هشدار داد که انتقاد از برخورد بیجینگ با اویغورها و سایر مسلمانان چینایی برای مذاکرات تجارتی بین دو کشور مفید واقع نخواهد شد. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا و 22 کشور دیگر دیروز در ملل متحد از چین خواستند تا بازداشت اویغورها و سایر اقلیت‌های قومی مسلمان را توقف بدهد. برخورد چین با اویغورها و سایر مسلمانان آن کشور به ویژه در ایالت سینکیانگ که با افغانستان هم مرز است، انتقاد بسیاری کشورها، ملل متحد و گروه‌های حامی حقوق بشر را برانگیخته است. ملل متحد میگوید که چین حداقل 1 میلیون اویغور و سایر مسلمانان را بازداشت کرده است، اما چین میگوید که اویغورها را در مراکز آموزش‌های مسلکی نگهداری میکند.
با شدت گرفتن و گسترش دامنه اعتراضات ضد حکومتی در عراق، دو حامی اصلی عادل عبدالمهدی صدر اعظم این کشور خواستار برکناری وی از قدرت شدند. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف میشنویم.
مقتدا صدر، روحانی پرنفوذ شیعه و رهبر بزرگترین ائتلاف پارلمانی عراق، از هادی الامیری رهبر دومین ائتلاف بزرگ پارلمانی این کشور خواست تا هر دو در برکنار کردن صدر اعظم عراق از قدرت با هم کمک کنند. آقای صدر پیش از این از عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شده بود، اما آقای مهدی آن را رد کرده بود. هادی الامیری که رهبر شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران در عراق است، با نشر اعلامیه‌ای گفت که با آقای صدر در برکنار کردن صدر اعظم عراق کمک خواهد کرد. در این اعلامیه آمده است که امیری با صدر در حفظ منافع و خیر مردم عراق کمک خواهد کرد. عادل عبدالمهدی یک سال پیش با حمایت مقتدا صدر و هادی الامیری به حیث صدر اعظم عراق انتخاب شد. در اعتراضات مردم عراق که از اول اکتبر به خاطر مشکلات اقتصادی و فساد اداری در حکومت این کشور آغاز شد، تا کنون حداقل 250 نفر کشته شده است.
ایران، ایالات متحده آمریکا، عربستان سعودی و اسرائیل را به دامن زدن و تشدید ناآرامی‌ها در عراق و لبنان متهم کرده است. محمود وایزی رئیس دفتر رئیس جمهور ایران امروز گفت کشورش خواستار توقف مداخله نیروهای خارجی در لبنان و عراق و حفظ آرامش در آن کشورها می باشد. اظهارات این مقام ایرانی در حال بیان می شود که اعتراضات ضد حکومتی در عراق و لبنان اخیراً شدت گرفته است. رئیس دفتر رئیس جمهور ایران همچنان آمریکا، عربستان سعودی و اسرائیل را به حمایت مالی از اعتراضات ضد حکومتی در عراق و لبنان متهم کرد.
و وزارت خارجه ترکیه در واکنش به اقدام اخیر مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا در مورد کشتار ارمنی‌ها، سفیر ایالات متحده آمریکا در انقره را احضار کرد. مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا دیروز با تصویب قطعنامه کشتار ارمنی‌ها را به دست نیروهای امپراتوری عثمانی که حدود 100 سال پیش انجام شده بود نسل‌کشی خواند و خواستار وضع تعزیرات اقتصادی بر ترکیه به خاطر عملیات نظامی اخیر این کشور در سوریه شد. ترکیه میپذیرد که شمار زیاد ارمنی‌های ساکن در امپراتوری عثمانی در درگیری با نیروهای این امپراتوری در جریان جنگ جهانی اول کشته شدند، اما نسل‌کشی و کشتار سیستماتیک ارمنی‌ها به دست امپراتوری عثمانی را رد می‌کند. پایان خبرها.
صدای آمریکا در facebook.com/VOA Daddy.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و آل هم توجه کنین به گزارش های برنامه. کمیسیون انتخابات افغانستان از شرکت درملوگ به علت تأخیر در گزارش دهی تصفیه آرا وضاحت خواسته، اما مسئولای کمیسیون گفتند که شرکت درملوگ در نامه مجموع آرای بایومتریک شده را مشخص ساختن. از طرف دیگه هم ناظرین ستات های انتخاباتی به این باور هستند که تأخیر به میان آمده از طرف شرکت درملوگ بر زمان اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری اثر خواهد گذاشت. جلال میرزاد گزارش میده.
قرار بود شرکت درملوگ به روز سه‌شنبه همین هفته گزارش تصفیه آرا را به کمیسیون انتخابات افغانستان بسپارد، اما تا اکنون از این گزارش خبری نیست. با این حال کمیسیون انتخابات افغانستان نگران این تأخیر است، اما میگوید که شرکت درملوگ دو آمار متفاوت از مجموع آرای بایومتریک شده را با این کمیسیون با ذکر دلایل شریک ساخته است.
اینا توضیحات داده در این مورد که امو تفاوتی که بین 1.9 در حدود 1.9 میلیون که چیزی بالا هست و تفاوتی که چیزی بالا 1.7 میلیون هست، در هر دو مورد که تفاوتی که وجود داره جزئیات و تمام اما مواردی که هست اونا رو واضح کردن.
اما شرکت درملوگ گفته است که تا آخر امروز گزارش نهایی خود را از مجموع آرای سیاه و سفید به کمیسیون انتخابات می فرستد. ستادهای انتخاباتی با انتقاد از تأخیر در گزارش دهی شرکت درملوگ می گویند که احتمال می رود این تأخیر اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را بار دیگر به تعویق بیاندازد.
قابل تشویش است وقتی که یک پروسی ملی هر قدر به تعویق می رود، طبعا دوج دسترسی یا تقریبا دوج مداخله صورت می گیره از نهادهای داخل و از نهادهای بیرون. در این مسئله طبعا که مداخله صورت می گیره.
در عین حال که امی بحث تأخیر است، بحث شفافیت انتخابات برای مردم افغانستان و بخصوص به تکیت های انتخاباتی اگه امر حتمی و حیاتی است.
از سوی هم کمیسیون انتخابات افغانستان گزارش هزینه های مالی پیکارهای انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را همگانی ساخته است. در این گزارش محمد اشرف غنی بیش از 201 میلیون افغانی و عبدالله عبدالله نزدیک به 21 میلیون افغانی در پیکارهای انتخاباتیشان هزینه کردند که این دو نامزد در میان همه نامزدان بیشترین مصرف را داشتند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
از روز نظافت دوران قاعدگی دختران در افغانستان در حال تجدیل به عمل آمد که نیمی از دخترای افغان در مورد این موضوع نمی دانند. عادت ماهوار سبب شده که دختران حتی مکتب ترک کنند. خیرالله رسولی در این مورد گزارش می دهد.
وزارت صد افغانستان به این باور است که عادت ماهوار یک روند طبیعی است و خانواده ها باید آن را تابو ندانند، بلکه در مورد آن به دخترانشان معلومات دهند. دیو صمد، معین پلان و پالیسی این وزارت، گفت که سطح پایین دانش، معیارهای پایین اجتماعی و کمبود تسهیلات مناسب برای حفظ صحت سبب شده است که خانم ها نتوانند به موضوع قاعدگی رسیدگی درست کنند. و گفته خانم صمد، بی توجهی به این موضوع پیامدهای ناگوار صحی چون دردهای شدید در جریان قاعدگی، بندش مجراها، اختلالات در دوران بارداری و حتی عقیم شدن خانم‌ها را در پی دارد.
حدود 50% دختران در مورد عادت ماهوار قبل از وقوع این پدیده نزدشان اصلا آگاهی وجود نیست و در ضمن 30% آنان در روزهای عادت ماهوار به مکاتب حاضر نمی‌گردند. 12% دختران دسترسی به زمینه‌های صحی از قبیل استفاده از تکه‌های پاک یا نوارهای پاک، آب پاک و صابون و محل تبدیل کردن تکه‌ها را در مکاتب ندارند. 70% دختران نیز در زمان عادت ماهوار حمام نمی‌کنند.
وزارت معارف افغانستان نیز تاکید دارد که ناآگاهی از قاعدگی دختران یکی از موانع بزرگ فراراه توسعه و آموزش در این کشور است. میرویس بلخی، سرپرست این وزارت، گفت که بر اساس یافته های مشترک آنان و نهادهای همکار بین المللی، غیرحاضری دانش آموزان دختر، ترک تعلیم، ضعف در قوه یادگیری دختران، بی‌عدالتی در ارائه خدمات تعلیم و تربیت بین پسران و دختران و در دراز مدت تقدیم زنان کم سواد و کم تعلیم یافته به جامعه از پیامدهای ناآگاهی در مورد قاعدگی دختران است. آقای بلخی با اشاره به محرومیت بیش از 3.7 میلیون کودک افغان از مکتب گفت:
حدوداً 70% از این دختران تشکیل می‌دهد. وقتی ما مطالعه می‌کنیم عوامل بیرون ماندن دختران از مکتب، یکی از عوامل شمیز وقتی دختران به دوره قاعدگی می‌رسند، خانواده‌ها فکر می‌کنند اینا جوان شدن و نیاز نیست به مکتب. اینا بروند به مخاطر ترک تعلیم میشه و اینا بیرون از مکتب میمانه که تبعات ازی در دراز مدت یک عدم توازن و ناهمگی در جامعه افغانستان به وجود میاره.
شماری از دانش آموزان در کابل برنامه های آگاهی دهی در مورد قاعدگی را مهم میدانند. صابره که در یک از مکاتب شهر کابل درس میخواند گفت که در نقاط دوردست افغانستان صحبت در مورد قاعدگی در خانه و مکتب شرم پنداشته می شود، در حالی که این گونه نباید باشد.
دخترایی که به این مشکل دچار هستند باید از جنسی خود درست مراعات بکنن و همچنان باید اینها از خوراکی خود غذای بسیار مفید بخورند، چون که بیشتر خود ما می فهمیم که زن ضعیف می شود و باید از مواد سعی از خوراکی سعی استفاده بکنن.
حکومت افغانستان برای آگاهی دهی در مورد قاعدگی 110 هزار جلد کتاب را به کمک دفتر حمایت از کودکان ملل متحد چاپ کرده و به عنوان مضمون تقویتی در دوره متوسطه مکاتب در ولایت تدریس می کند. همچنان وزارت معارف به کمک وزارت صحت تابلت های کمخونی را در مکاتب برای دانش آموزان دختر توزیع کرده است. وزارت معارف در هر ولایت 2 ماستر ترینر را استخدام کرده که معلمان مکاتب را راهنمایی کنند تا صحبت در مورد قاعدگی در بین دانش آموزان به یک فرهنگ پسندیده مبدل شود. اما نهادهای مربوط این کارها را بسنده نمی‌دانند و وزارت صحت گفت که قرار است در زمینه قاعدگی دختران روی یک پلان ملی منسجم و دراز مدت کار شود.
از روز نظافت دوران قاعدگی دختران در افغانستان در حال تجدید شد که مسئولای کمیته سویدن در حوزه شمال افغانستان گفتند که روی هدف ارائه خدمات سی بهتر برای دختران و زنان و کاهش میزان مرگ و میر مادران 40 قابله و نرس پس از یک دوره آموزشی 2 ساله به ولسوالی های ولایت سمنگان میفرستند. میرویس بیژن گزارش میده.
نجات حیات طفل و مادران در روستاها از آرزوهای این بانوان ولایت سمنگان است که از رشته قابلگی و نرس کمیته سویدن فارغ شدند. شهر بانو فوزیه از فارغ شدگان رشته قابلگی در سمنگان میگویند
خانی ما قسمی بود که ما کسایی که خانم هستن اجازه نمیداد که مرداشون پیش مرد برای یک پیچکاری شب بکنه یا پاسمان کنه. برای به خاطر ما حاضر شدم که بیایم تا اینجا بخش نرسینگ بخوانم تا برای اونا کمک کنم.
کشور ما که هستن نامنیتی هستن، مثلا جنگ هستن، از حساب طالب و خشونت ها خیلی زیاد هستن، اما دیگه ما امید ما از خداوند یه هستن که یک سول یک آرامی را در کشور ما ایجاد بکنن تا ما بتانیم در کشور خود خدمت بکنیم.
سهیلا تصمیم از قابله های آموزشی یافته کمیته سویدن در ولسوالی رویداب ولایت سمنگان است. میگوید که زنان در روستایشان به دلیل نبود قابله ها و موجودیت سنت های خرافاتی هنگام زایمان میمیرند.
وقتی که در حضرت سلطان بودم خانم ها به نرس و قابله و دکتر زن ضرورت داشتن، پیش دکترهای مرد رفته نمیتونستن. به او خاطر من ناظر شدم که به بخش نرسینگ رفته و مزر خدمت به مردم خودم شوم و کمک کنم. واره
مسئولین صحی در سمنگان موجود بودن قابله ها و نرس های زن را در مراکز صحی یک نیاز جدی برای کمک رسانی به زنان و اطفال در روستاها میدانند. دکتر یاسین سفری، معاون صحت عامه و نجیب الله یزدان‌پنا، مسئول کمیته سویدن در شمال میگویند
جمعاً 49 مرکز صحی ما داریم که باز تشکیل ها فرق میکنن. نظر در قرا و قصابات سبسنتر ما تشکیلش خورتر است، بی سی چی ما باز خورتر است، باز تو بزرگتر میشه از سی ای سی ما، باز شفاخانه های دی ایچ ما در ولسوالی ها و شفاخانه مرکز ما
که ما 4 دور قابله های جامعه را فارغ داریم که حدود 80 نفر دخترها می باشند و به این ترتیب 2 دور نرس ها را از این مکاتب خود فارغ دادیم که مجموعاً 40 نفر از نرس ها و 80 نفر از قابله ها می باشند. و هدف اینمی بوده که ما بتانیم که واقعاً مشکلات را که مردم حضور رنج میبره. در قرا و قصبات مردم دسترسی نداشتند. همی خانم ها از بلاثر زایمان جان خود را دست میدارند.
تلاش برای عرضه خدمات صحی در ولسوالی های دوردست در حال است که بر بنیاد آمار وزارت صحت افغانستان در هر 100 هزار ولادت 396 مادر انگام زایمان میمیرند. هرچند که در مقایسه با 17 سال گذشته 75% کاهش یافته است. میرویس بیژن، مزار شریف، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. درگیری های میان نظامیان افغان و پاکستانی در ولایت کنر از چندی به طرف شماره از کشته و زخمی بجا گذاشت. مقام های افغان گفتند که درگیری ها میان نیروهای سرحدی کشور پس از این آغاز شد که نظامیان پاکستانی به ایجاد پوسته های امنیتی در نقطه صفری آغاز کردند. جزئیات بیشتر از گزارشگر رادیو آشنا آقای ضیاءالرحمن حسرت میشنویم که از جلال آباد در خط مستقیم تلفن با ما هستند. آقای حسرت سلام، به شما خوش آمدین. اگر لطف کنین آخرین تحولات است که آیا این درگیری ها پایان یافت، شمار کشته و زخمی شدگان به چه حد است، معلومات را ارائه کنین. بفرمایید.
بله، لحظات قبل که من در ولسوالی ناره ولایت کنر با مقامات محلی ارتباط داشتم، میگم که درگیری ها بین نظامیان یا افغان و نظامیان پاکستانی از عصر روز گذشته به این طرف توقف یافته است و این توقف هم بر بنیاد پیشنهاد نظامیان پاکستانی صورت گرفته است. گلزمان ولسوالی ناره برسال امریکا گفت که نظامیان پاکستانی و نظامیان افغان خواستند که برای گفتگو بین هر دو جانب آتش بس کنند و یک هیئت مشترک از مقامات افغان و پاکستانی تعیین گردد و حاضر منطقه شوند تا محلی که درگیری برسر گرد برخواسته است او را بررسی کنند و برای دائم این منازعه حل گردد. ولسوال ناره میگوه که این درگیری ها از عصر روز گذشته و این طرف توقف یافته و هیچ جانب هم این توقف هم نشکستاندن. با گفته وای نظامیان افغان، نظامیان تازه نفس هم وارد ناره شدن و در موازی نظامیشان در حالت آماده باش هستند. با گفته وای بین 500 تا 800 فامیل ساکن این ولسوالی که از بین درگیری ها از چهار روز به این طرف بر مناطق دیگر امن ولسوالی یاد شده و مناطق ولسوالی های دیگر آوار شده بودن، تعدادی هم با استفاده از آتش بس به خانه هایشان برگشتن.
آقای حسرت امی، به طور خلاصه اگر لطف کنین بگین که شماره کشته و زخمی شدگان در حدود است و این درگیری آیا درگیری های گلوله باری بوده میان دو طرف و یا فیرهای آوان راکت؟
بله، تلفات جانی فقط در روز نخستین درگیری بود که روی معلومات مقامات محلی 3 فرد ملکی شامل خانم‌ها می باشه در این درگیری ها در اثر اصابات حوانهای نظامیان پاکستانی در قریه دو کلام کشته شدن و 4 نفر دیگر که دو خانم یک طفل و یک مرد بودن زخمی شدن. این درگیری ها روی یاروی بود با استفاده از راکت های دوشی پیکار در شکه استفاده میشتند، چون از سوی نظامیان پاکستانی و نظامیان افغان از هوا نیز استفاده میشد. یعنی فاصله خیلی کمتری در بین هر دو جانب وجود داشت و درگیری در صبح روز دوشنبه و عصر روز یک شنبه خیلی شدید بود و بعد از آن که نیروهای طرزه نفس افغان وارد محل شدن و با کمک مردم محل که اونها خیزش های مردمی خودسرانه بودن در برابر نظامیان پاکستانی پرداخت و بعد زمانی که اونها پیشنهاد آتش بس میکنن نظامیان افغان را میپذیرن و مرکز کابل را در جریان میکنن.
به نهایت تشکر
کماندانی.
بله، تشکر
آقای کماندانی سرحدی.
بفرمایید، جمله آخرتان را بگوید. در صورت گزارش مستقیمی بود در رابطه با درگیری میان نظامیان افغان و پاکستانی در ولایت کنر که با گزارش خبرنگار رادیو آشنا فعلا توقف یافته.
صدای آمریکا هفته شام تا هفته صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
پس از اینکه رئیس جمهور ترامپ گفت که حفاظت از ذخایر نفت سوریه در اولویت کاری او قرار داره و نیروهای آمریکایی برای حفاظت از این منابع در اون منطقه باقی میمانند، وزرای خارجه ایران و روسیه این تصمیم آمریکا را تقبیح کردند. لیلی ما عبی وزیمی با جزئیات بیشتر.
این تصاویر کردهای خشمگین واکنش آنان را از ترک کردنشان از سوی نیروهای آمریکایی در سوریه نشان می‌دهد که انتقاد گسترده از تصمیم رئیس جمهور ترامپ مبنی بر خروج سربازان آمریکایی را در مواجهه با یک حمله ترکیه برجسته می‌سازد. اما اکنون رئیس جمهور می‌خواهد سربازان آمریکایی مستقر شوند تا از منابع نفتی در شرق سوریه محافظت کنند.
می دانید نفت به دلایل زیاد بسیار ارزشمند است. نخست داعش را تقویت کرد. دوم این به کردها کمک می کند زیرا اساساً از کردها گرفته شده است. و سوم این به ما کمک می کند زیرا ما نیز باید بتوانیم یک اندازه بگیریم.
ایران و روسیه براز سه شنبه تصمیم رئیس جمهور ترامپ را برای حفظ حضور نظامی در نزدیک منابع نفت در شمال شرقی سوریه محکوم کردند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه ابراز داشت که هر گونه سوء استفاده از منابع طبیعی یک کشور مستقل غیر قانونی است.
این غیر قانونی است. این اقدامات غیر قانونی است و در ایالات متحده بس در مورد چگونگی ارزیابی تحولات فعلی بین کارشناسان در حال انجام است. اساساً هر گونه بهره برداری غیر قانونی از منابع طبیعی یک کشور مستقل و بدون رضایت آن غیر قانونی می باشد.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران عصر سه‌شنبه پس از دیدار با همتایان خود در یک کنفرانس خبری در ژنو به این موضوع پرداخت.
به نظر می رسد که ایالات متحده برای محافظت از نفت باقی می ماند و حداقل رئیس جمهور ترامپ صادقانه آنچه را که ایالات متحده می خواهد انجام دهد می گوید. ایران و روسیه به دعوت دولت سوریه در آنجا هستند و ما قصد داریم تا زمانی که دولت سوریه و مردم سوریه می خواهند آنجا باقی بمانیم.
اما وزیر دفاع آمریکا در ادامه توضیحات خود روی این موضوع دلیل حضور نیروهای آمریکایی را در مناطق نفت خیز حفاظت از آن از داعش ابراز داشت.
ما موضع خود را در دایره زور تقویت می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که می توانیم مانع دسترسی داعش به منابع نفتی شویم و آنها به منابع دسترسی نداشته باشند که به آنها اجازه تهاجم در منطقه را بدهد، اروپا و آمریکا را بدهد.
ولی کارشناسان می گویند که با حضور تعداد زیاد از بازیگران که درگیر بحران سوریه اند و شامل روسها، کردها، سربازان سوری و حتی مبارزان ایرانی می گردد، کنترل روی منابع نفتی احتمالاً با رقابتها امراه خواهد بود.
پس از استعفای سعد حریری، مردم گفتند که اونا خواهان استعفای تمام مقامات حکومت و روی کار آمدن یک حکومت جدید هستند. جزئیات از نجیبه خلیل می‌شنویم.
پس از استعفای سعد الحریری صدر اعظم لبنان، اعتراض کنندگان تعهد کردند که تا زمانی به اعتراضاتشان ادامه می دهند و بر حکومت فشار وارد می کنند که تمام اراکین بلندپای دولت استعفا دهند. آنها می گویند استعفای حریری کفایت نمی کند و او نباید تنها کسی باشد که بهای فساد و بی‌عدالتی ها را بپردازد.
امروز قیام مردم که برای 13 روز ادامه یافت با استعفای حکومت به یک دستاورد بزرگ منجر شد که تقاضای اصلی بود. اما قیام مردمی ما تنها در مورد استعفای حکومت نیست، بلکه در مورد ایجاد یک دولت جدید قوی و عادلانه است.
ما شکرگزاریم که سعد الحریری به خواهش مردم پاسخ گفت و امیدواریم که دیگران نیز به خواست ما گوش دهند و استعفا دهند. ما فساد نمی خواهیم، دولتی می خواهیم که به آن اعتماد داشته باشیم.
سعد حریری به روز سه‌شنبه استعفا کرد و طی خطابه به مردم اذعان کرد که برای چگونگی حل بحرانات کشور طریقه دیگری وجود نداشت.
در این مدت کوشش کردم که راهی را بیابم تا به صدای مردم گوش دهم و کشور را از خطرات اقتصادی، امنیتی و اجتماعی نجات دهم. امروز از شما پنهان نمی کنم من به بن‌بست رسیدم.
سعد حریری در سال 2016 پس از رسیدن به قدرت با تشکیل یک حکومت ائتلافی با حزب الله تضمین ثبات سیاسی کرد. اما
دوست عزیز، این بود داشته‌های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشین.